شناس بزرگ جهان عزیزان یک جمله داره، خیلی این جمله مشهوره و حکیمانه، گفته که کودکی پدر بزرگسالی است. ما در هر شرایطی کودکیم عزیزان، در روزگار کودکی که واقعا کودکیم، هر چقدر بزرگتر میشیم اون کودکه از بیرون به درون هجرت میکنه و ما در اندرون خودمون یک کودکی به هر حال داریم که اصطلاحا بهش میگن کودک درون. همیشه انسان میل داره به کودکی دیگه. مثلا ببین انسان بزرگ شده، 60 سالش شده، 70 سالش شده، مثلا یه دفعه سر یک ماجرایی قهر میکنه، چه میدونم لج میکنه به کسی، از این چیزها. اینا همه رفتارهایی است که در کودکی اتفاق میفته. یا مثلا یکی بزرگ شده 70-80 سالشه ولی همیشه شاد و شنگول، بگو و بخنده، یک شیطنتی داره، یک بازیگوشی داره، که همه اینها مختصات روزگار کودکیه. ای کاش که کودک درون ما از همین جنس باشه، شیطون باشه، بازیگوش باشه، بگو، بخند، و جوری باشه که ما ازش فاصله نگیریم. اگر ما با کودک درونمون آشتی باشیم، مهربان باشیم، انسان‌های سالمی هستیم. انسان‌هایی که یک مقداری حال درونشون بده، اصطلاحاً افسردن و به قول امروزی‌ها حال دلشون خوب نیست، کودک درونشون بیماره. به کودک درونتون برسید، سعی بکنید همیشه تر و تازه نگهش دارید، شاد باشه، سرشاد باشه، کیف کنه، مثل خیلی از همکاران من در مجموعه رسانه ملی که خب خیلی ها پیشکسوت‌های ما هستند در حرفه گویندگی، بازیگری، اجرا، نویسندگی، ولی اینها رو میبینی شما کیف میکنی، فکر میکنی که با یک کودک داری سر و کله میزنی. مولانا میفرماید که چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد.
آن همه وفای دل که بود خفته در کنار کودکی، رنگ گل جمال دیگر در چمن داشت، آسمان جلال دیگر پیش من داشت، شور حال کودکی به چشم من همه رنگی فریبا بود، دل دور از حسد من شکیبا بود، نمرا سوز سینه بود، نه دلم جای کینه بود، شور آن کودکی بر نگردد دریغا، قیل و قال کودکی بر نگردد دریغا.
بله عزیزان، ترانه کودکی، تصنیف کودکی از ساخته های استاد علی تجویدی با شعری از معینی کرمانشاهی و صدای علیرضا افتخاری رو شنیدید. اتفاقا دو سه هفته پیش جای شما خالی نایب الزیاره شما بودیم در مشهد مقدس در یک برنامه فرهنگی به اتفاق استاد علیرضا افتخاری. ما برگشتیم تهران، ایشون 13 آذر ماه که در گذشت استاد تاج اصفهانی بود رفتن اصفهان، اونجا برنامه‌ای هر سال برگزار می‌کنند علاقه‌مندان استاد تاج اصفهانی به همت استاد اصغر شاهزیدی، و برگشتن. من دو سه روز بعدش بهش هم زنگ زدم، تماس گرفتم با آقای افتخاری و دیدم که در دسترس نیست یه دو سه روزی. بعد تماس گرفتم، گفتش که من رفتم اصفهان و متاسفانه در اون شلوغی مبتلا شدم به کرونا و الان بستریم. گفتم ای بابا چرا، مگه کرونا هست هنوز؟ گفت من نمیدونم چرا. گفتن شرایط عادی شده ولی نمیدونم، من مبتلا شدم و بستری بود یک مدتی در خانه، قرنطینه کرد خودشو. دیروز زنگ زدم، حالش خیلی بهتر شده خدا رو شکر. آیه افتخاری که از بهترین خواننده‌های کشور ما هستند و اگر صدای بنده کمتری رو از این آنتن از راه شب دارن میشنون، بهشون سلام ویژه میکنم و اینکه خوشحالم که سلامتی خودشون رو به دست آوردن. ساعت 58 دقیقه و 50 ثانیه بامداد دوشنبه ششم دی ماه، ششمین روز زمستان 1400، اینجا هم همچنان راه شب. و اما گزارش آقا مهران حبیبی.
عرض سلام و شب بخیر حضور هموطنان بزرگوار، امیدوارم هر جایی که هستید سلامت و تندرست باشید. با بسته گزارش برنامه راه شب، اونم راه شب یک شنبه شب‌های رادیو ایران همراهتون هستم. توی این بسته گزارشی میخوام باهاتون درباره کودک درون صحبت بکنم. کودک درونتون همچنان فعاله؟
والا الان دقیقاً چون فعل بداه هست حضور ذهن دقیقی ندارم برای این کار، ولی خب اگر بخوام فکر کنم به هر حال یه کودکی، مثلا کودک نیست، یه نوجوان 14-15 ساله است. در این حد.
من متوسطم، نه خیلی بالاست نه خیلی پایینه، متوسطم.
با اینکه جوان هستید.
بله من 21 سالمه، ولی خب بعضی اوقات آره دیگه پیش میاد که آدم کودک درونش فعال بشه.
من 40 سالم.
40 سال کودک درونتون وضعیتش
فعال؟
حقیقتش یه چند وقتی من نه.
حقیقتش یه چند وقتی من نه؟
یه چند وقتی نه.
یعنی چی؟
این کودک درونی که الان داری صحبتشو میکنی؟
بله
الان فعلا در حال حاضر اونجوری که باید شاید بگیم مثلا شادی باشی و برنشاد باشی شادی باشی نه.
شاعر میفرماید در اندرون من خسته دل،
بله،
ندانم کیست،
بله،
که من خموشم و او در فغان و در قوغاست. عزیزم از سر تکون ندید، اظهار نظر بکنید راجع به این شعری که من برای شما خوندم. از کودک درونتونم میشه برامون یه مقداری بگی؟
کودک درون هنوز فعاله، هنوز فعال
جهورجه
میکنه. بله.
چی میگه بهتون و شما رو گاهی اوقات به چه کارهایی وامی داره؟
وامی داره ولی ما به زیاد اهمیت نمیدیم، بعضی جاها نمیشه اهمیت.
بگو بعضی جاهاش رو بگو.
من خیلی بهش اهمیت میدم، میذارم زندگی شادی داشته باشم، از هر جهت روحیم خوب باشه، ورزشم مرتب انجام میدم، کتابم رو میخونم، خیلی بهش اهمیت میدم، نمیذارم بهش بد بگذره.
خوب فعال بد نیست.
خوش بودم، خوب بودم، ردیف بودم، روبرا بودم، ولی الان حقیقت چند وقتیه نه، چون که همش چیزای منفی میشنوم. این از زمانی که این بیماری کرونا اومد یه مقدار همش چیزای منفی و همش خبرهای بد و اینا باعث میشدم یه مقدار اون حالتش نشاط و شادابی رو نداشته باشه.
فضای مجازی نرو.
تو فضای مجازی زیاد نمیرم، نه بیشتر اخبار گوش میکنم، به خاطر شاید به خاطر بیشتر اونه.
مثلا میریم بیرون برف بازی میکنیم، بعد آدم برفی درست میکنیم.
چقدر هم برف اومده امسال؟
نه سالایی پیش دیگه، امسال که نه، سالایی پیش اینجوری بوده. بالاخره اینا هم یه جور کودک درونه دیگه، آدم دوست داره بازی کنه. بعد بعضی وقتا تو مدرسه پیش میومد یه بازیایی میکردیم که به سنمون نمیخورد در واقع.
اینا همه بروز و ظهور اون کودک درون است
دیگه.
شیطنت کار دوران بچگی هنوز هست
با شما؟
بله بله.
با اینکه بچه هم دارید؟
با اینکه دو تا بچه هم دارم، دو تا پسر هم دارم.
به به، باهاشون حسابی شوخی و بازی و
دیگه. اونا هم دقیقا مثل بچگی های خودم هم دیگه.
آه. به خود تو رفتن.
من الان امروز رفتم روغن ماشین عوض کردم، 510,000 تومان، 60,000 تومان یه دیاگ زدم شد 570,000 تومان. خب نداشته که دیگه نداشته باشه، اصلا خود به خود غم افسردگی همه چی میاد سمتش دیگه.
اصلا این قیمتا کودک درون رو میکشه
100%.
قاتل کودک درون.
شما شک نکن، اون موقع که میرفتی مدرسه میگفتن علم بهتره یه ثروت، عادتا همه میگفتن علم، ولی الان اینجوری نیست، الان همه میگن ثروت. من حقیقتش اونجور تجربه ای ندارم که بشینم الان مفصل توضیح بدم که کودک درونم چیکار میکنه. فقط زمانی که به کودک درون فکر میکنی حس خوبی به دست میده، حس تحرک، جنب و جوش، ورزش، کوهنوردی، شنا، یا مثلا تو رو وادار میکنه مثلا بری یه کلاس موسیقی بری، بری یه کلاس زبانی بری، بری یه چیزی یاد بگیری، همینجوری روزگارتو همینجوری راکت نگذرونی.
ایشالله که به ندای کودک درونمون همیشه گوش بدیم، ایشالله که با امید باشیم، با طراوت باشیم، شاداب باشیم. و یه اصطلاحی هست میگن آقا سن و سال مطرح نیست، دل باید جوان باشه.
ایشالله
دل همه ایرانیان جوان و شاداب باشه.
الهی آمین، الهی آمین. قربونت،
سپاسگزارم از همراهیت.
قربونت برم بداش، محبت کردی، لطف کردی.
خدا حافظ.
قربون شما، خدا نگهدار، به سلامت.
ناگهان شبی بلند از سرم عبور کرد بندگاه بار را تا داد دور کرد خواب سبز کودکی زرد و غم انگیز شد برگ ها چو ریختن شکل او پاییز شد
به به چقدر ترانه زیبایی بود از استاد کوروش یغمایی عزیز و نشیده بودم راستش. ممنونم از تهیه کننده بازوق برنامه آقای خسرو جردی عزیزم که این کار زیبا رو در حال و هوای کودکی که داریم در قوز کودک درون صحبت میکنیم خلاصه برای ما پخش کرد. امیدوارم که لذت برده باشید. خب یک بار دیگه موضوع برنامه امشب رو خدمتون عرض میکنم. در خصوص کودک درون داریم صحبت میکنیم که کودک درون شما حالش چطوره، یعنی کودک درونتون فعال هست نیست، دلش میخواد چه کارهایی رو انجام بده و دلش برای چه کارهایی تنگ شده از این کودک درون عزیز. 2205-309-2204-2086 تلفن های ماست و سامانه پیامکی 30900 هم در اختیار شما عزیزان که از کودک درون برای ما بگید. به شخص همواره از انتشار و تولد یک کتاب جدید لذت بردم، یعنی معتقدم که انتشار یک کتاب جدید مثل تولد یک کودک زیبا و جذابه برای پدر و مادر. اگر پدر و مادر یک کتاب رو در واقع مؤلف، نویسنده، مترجم، مصحح یا پژوهنده اون کتاب بدونیم، ببینید این لذت چقدر برای خود نویسنده جذاب و جالبه. وبلاگ عزیزان یک اصطلاحی است که بعد از در واقع گسترش یافتن اینترنت باب شد و تولید محتوای متنی در فضای اینترنت. من خودم از کسانی بودم که وقتی وبلاگ های فارسی امکانش فراهم شد جزو اولین کسانی بودم که به این عرصه جدید و جذاب پیوستم. اخیراً کتابی منتشر شده تحت نام وبلاگ نویسی توسط نشر عنوان که این کتاب توسط مصطفی محمودی و ندا الماسیان تهرانی کار شده. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای محمودی عزیز، نویسنده این کتاب. آقای محمودی سلام عزیزم، شب شما بخیر.
به نام خدا. سعید بیابانکی عزیز درود بر شما. سلام میگم به تک تک عزیزانی که الان برنامه خوب راه شب رو از رادیو ایران دنبال دنبال میکنن. خوشحالم که در این دقایق با شما همراهم.
زنده باد عزیزم. آقای محمودی، از زمان عرض کردم خودم از کسانیم که جزو اولین کسانی بودم که به عرصه وبلاگ نویسی روی آوردم، به این برحال امکان مدرن جهان مجازی که قلم نویسنده رو که خب تبدیل شده بود به کیبورد و صفحه کلید شیفت پیدا کرده بود، انتقال پیدا کرده بود، تقویت میکرد، تر و تازه میکرد، ارتباطش رو با مخاطبان حفظ میکرد، خیلی میتونستن برای مطلب شما یادداشت بگذارن، کامنت بگذارن، نقد بنویسند، فحش بدن، بعضن تعریف بکنن، و این به هر حال یک امکان تازه‌ای بود. در خصوص وبلاگ برای ما صحبت بکنید برای شنوندگان و در خصوص کتابت.
بله، خب چقدر خوب که شما هم یکی از بلاگرها بودید و هستید و خیلی از ماها در دورانی که تکنولوژی اومده و تونسته رسانه ها رو در شکل‌های مختلف تکثیر بکنه و هر کدوم از ماها بلاگرهایی هستیم که به هر حال تو این دور زمانه داریم از امکانات این رسانه هر کدومش به شکل خودمون و به وسع خودمون استفاده میکنیم. واقعیتش سعید عزیز، در خصوص وبلاگ نویسی کتاب‌های زیادی نوشته شده و در بازار هم هست. این کتابی که الان شما بهش اشاره کردید یک کتابی است که بر پایه سرفصل دروس وبلاگ نویسی دانشگاهی نوشته شده. ما سالها خب این درس رو وقتی که می‌خواستیم برای دوستان دانشجو مرور بکنیم به کتاب‌های موجود در بازار که رجوع می‌کردیم، می‌دیدیم هر کدومش به نوعی به هر حال نقص داره و با سرفصل دروس جور نیست. این یه مسئله بود. مسئله دیگه که وجود داشت، دنبال یک منبعی بودیم که بتونه به نوعی برای مردم عادی هم راهگشا باشه و کمک کنه به مردم. یعنی یک آدم عادی شاید مثل من و شما وقتی که این کتاب رو دست بگیره بتونه خودش یه وبلاگ ایجاد بکنه.
درست.
همه این نیازها ما رو برد به سمت این که به همراه خانم تهرانی که همسر من هم هستن بشینیم یه حدوداً 7-8 ماه وقت بذاریم و به هر حال حاصل آن چیزیست که امروز همونطور که شما هم اشاره کردید با نام کتاب وبلاگ نویسی منتشر بشه.
چقدر خوب فعل واقعا آقای محمودی عزیز. بله. من درست گفتم این کتاب به واقعا فرزند شما به حساب میاد الان دیگه.
بله، ما در کنار فرزند که داریم حالا چند تا کتاب نوشتیم که این یکیشه که منتشر شده. نکته که داره شاید حالا شما به هر حال در عرصه نوشتار و در عرصه طنز خودت صاحب تجربه، یه اصطلاحیست به شوخی در جامعه رواج پیدا کرده، میگن آقا با رسم شکل توضیحش بده و ما در کتاب وبلاگ نویسی واقعا با رسم شکل توضیح دادیم که چجوری میشه وبلاگ را انداخت. و البته نکته که وجود داره میدونیم، خب ما امروز دیگه اون وبلاگ ها که دسته اول یا گروه اول رسانه های نوشتاری رو بودند رو گذروندیم، الان وبلاگ ها تکثیر شدن در شکل های مختلف. ما میکرو بلاگ داریم مثل فضایی که مثلا توییتر در اختیار ما میذاره، فوتو بلاگ داریم مثل فضایی که اینستاگرام در اختیار ما میذاره، ویدیو بلاگ داریم مثل فضایی که مثلا آپارات یا یوتیوب در اختیار ما میذارن. همه اینها رو ما اومدیم، یعنی بلاگ های متکثر شده و به روز شده رو هم راجبش صحبت کردیم و گفتیم که هر کسی میخواد یک بلاگر باشه با توجه به توانایی های خودش چطوری میتونه تو کدوم یکی از این شاخه های بلاگ ها فعالیت کنم.
چقدر خوب، چقدر دوست دارم این کتاب رو بخونم چون خیلی نیاز دارم به تکنیک ها و شیوه هایی که حتما شما آموزش دادید به درستی. یک کاری که من خودم مدتیست دارم انجام میدم نزدیک مثلا 6-7 ماه، امکانی است که در شبکه مجازی اینستاگرام موجوده، امکان استوری گذاشتن در استوری. معمولا خب دوستان با عکس و فیلم و این چیزها کار میکنن، من این رو اومدم امکانات متنی مینویسم، یعنی مثلا متنهای کوتاه 2-3 خطی خودم یک اسم براش ابداع کردم و اسم اینها رو گذاشتم تو استوری که مثلا مخفف توییت به اضافه استوریه.
بله.
و خیلی استقبال عجیبی شده ازش، مثلا چند تا از روزنامه ها مطلب نوشتن در مورد شکل کوتاه نویسی مطالب روزمره که بعضن حالا من یا طنز یا مثلا اجتماعی یا انتقادی یا حتی مثلا یک بیت یا یک مصرع مردم خیلی دوست دارن در فضاهایی که خیلی به تصویر و فیلم آغشته است، یعنی اینقدر بمباران تصویر و فیلم هست انگار متن یک مقداری مظلوم واقع شده.
شما دقیقاً همینه آقا سعید.
بل.
استوری یک نوع روزنامه مجازی 24 ساعت است. تو همون اینستاگرام زمان استوری 24 ساعته و ما در دنیای حقیقیمون هم یک روزنامه رو وقتی که دست میگیریم عمرش 24 ساعت، یعنی امروز ساعت 8 صبح یه روزنامه میخریم، فردا ساعت 8 صبح روزنامه جدیدتر اومده.
درست.
و این یک واقعیتی است که در دنیای مجازی وجود داره و چقدر خوبه که شما این رو شروع کردی و من باید حتما توی چاپ‌های بعدی کتاب خودم به این کاری که شما نوشتی اشاره کنم.
باعث افتخار ما هست. الان یه سوالی دارم، اون
بله.
سرویس‌های وبلاگ فارسی که در نسل نخست وبلاگ‌های ایرانی بود، فکر میکنم اوایل دهه 80 باب شد، مثل
بله.
پرشین بلاگ، پارسی بلاگ و بلاگ فا، اونها هنوز فعالن یا غیر فعال شدن؟ چون من مدت هاست بی خبرم اصلا وبلاگم.
یعنی شما وبلاگ خودتون رو به روز نکردید؟
نه اثرش هست مطمئن، به روز نکم، نمیدونم در چه حالیه.
خب ببینید، بعضی از اونها همچنان هستن و بعضی از اونها متاسفانه دیگه وجود ندارن. ما یه تعدادی سرویس های وبلاگ دهنده ایرانی داشتیم که خیلی هم قدرتمند ظاهر شدن و خیلی خوب بودن، تعداد زیادشون تونستن سر پا بمونن، فعال باشند و هستن همچنان، ولی بعضی هاشون وجود ندارن متاسفانه. ضمن اینکه خب یک قاعده ای وجود داره، شما بعد از یک طول دوره زمانی مشخص، مثلا 3 سال، اگر به وبلاگتون سر نزده باشید، نگاه نکرده باشید، به روز نکرده باشید، خود به خود وبلاگتون متاسفانه
حذف
میشه و این اتفاق احتمالا راجع به وبلاگ شما و خیلی ها افتاده.
ممکنه حتی از من فکر کنم هست نشده، یعنی دیدم چند روز پیش هنوز بقایاش بر حال موجوده.
بالاخره یه ناخونک زدیم و اونجا گفتن آقا بالاخره این هست،
بالاخره یه حیاتی داره دیگه، نفسی میرود و میآید.
به قول یکی از دوستان میگن که این فضاها به نوعی حیات خلوت ذهن ما و فکر ما و اندیشه ماست. حالا شما چون به هر حال بعضی موقع در این حیات خلوت رو باز و بسته کردید، همچنان نگه داشتن براتون.
درسته. یه چیزی هم که آقای محمودی میشه بهش بله. اشاره کرد، نمیدونم شما در این کتابش پرداختید یا نه، وجه اقتصادی وبلاگ نویسی و بلاگر هاست. یعنی ببینید خیلی شرکت ها هستن، مؤسسه ها هستن که اینها برای تولید محتوای روزمره نیاز به یک انسانی دارن که مطلب بنویسه، یعنی حقوق میدن بابت این کار.
بله، بله.
و اتفاقا من اخیرا چند تا آگهی استخدام دیدم از شرکت‌های بزرگ محصولات خانگی در کشورمون که ما نیاز داریم کسی که چنین توانایی داشته باشه. شما در این کتاب به اینها اشاره کردید، به این وجه
یک
کار.
بخش کامل سعید جان به این مسئله اختصاص پیدا کرد، یعنی چجوری میشه از وبلاگ نویسی پول در آورد.
آها چقدر خوب.
و در مقابلش هم نوشتیم که چجوری میشه پول در نیاورد، یعنی برعکسش هم نوشتیم که شما چه ویژگی هایی باید داشته باشید که بتونید از این وبلاگتون پول در بیارید و چه ویژگی هایی باید نداشته باشید که نتونید از این وبلاگ پول در بیارید.
آها.
هر دوتا رو نوشتیم توی بخش خیلی مجزا، چون نکته درستی الان تو اکثر فضاهای مجازی خیلی جاها هستن که به نویسندگانی احتیاج دارن و پول میدن بابت تولید محتوا و هیچ اشکالی هم نداره. بالاخره شما میتونی خودت با توجه به وبلاگ هایی که در اختیار داری یا برای جایی وبلاگ هاشون رو در دست بگیری، محتوا تولید کنی و کسب درآمد کنی از تو منزلت حتی.
بله خیلی خوب. مثل کسی است که مثلا برای روزنامه میاد ستون مینویسه یا گزارش
بله.
تهیه میکنه.
بله.
خب این هم در فضای وب هست، خیلی هم راحت، بدون ساعت کاری، درسته، بدون گرفتاری.
هر موقعی که شما وقت داشته باشی، راحت باشی، فرصت شو داشته باشی، میتونی محتوا بدی و به نوعی میگم دیگه یه رسانه‌ایه که در اختیار ما هست. حالا یکی مثل شما یه استفاده میکنه از رسانه، یکی
درسته.
مثل بنده یه استفاده بعضی هم خب متاسفانه استفاده کننده نیستن دیگه، مصرف کننده
خواننده. حتی من یه صفحاتی دیدم در اینستاگرام که اینها یادتون میاد پاورقی هایی که در مجلات روزگار نوجوانی و جوانی ما چاپ میشد چقدر خواننده داشت، من خاطرم هست. پاورقی هایی که مثلا در مجله اطلاعات هفتگی و جوانان آقای رئاعتمادی می نوشت، مردم مثلا خیلی به خاطر اون می رفتن مجله رو می خریدن. این الان منتقل شده به فضای اینستاگرام، یعنی من یه تعدادی صفحه دیدم که اینها پاورقی می نویسن، یعنی داستانها و رمانهای طولانی و ادامه دار. مثلا یک سال طرف داره یک مطلبی رو می نویسه، هر شب یا مثلا هر هفته روزهای شنبه مثلا یک بخشی از داستان خودش رو منتشر میکنه. نمیدونم شما اینها رو دیدید یا نه.
خب من یه مقدار چون سنم از شما بیشتره، عقبتر از این ماجرا، شاید باور نکنید که از دلایلی که من خودم از نوجوانی به نوشتن علاقه من شدم همین پاورقی ها بود. حالا شما از آقای اعتمادی اسم بردی، من یادمه که آقای محمود اکبرزاده بود اگه اشتباه نکنم،
اون اروانقی کرمانی بود
بله. عرض بکنم بازپرس محققی یادتون باشه، جنایی و اینها،
بله جنایی می نوشت، بله.
که تمام اینها، حالا چه مجله اطلاعات هفتگی و جوانان که حالا قبل از انقلاب چاپ می شد، چه بعد از انقلاب و در دورانی که حالا حداقل من و شما نوجوان بودیم و چیزی به نام اینترنت وجود نداشت و همه زندگی ما خلاصه می شد تو خوندن این مجلات و اون عشقی که به کاغذ داشتیم و مطبوعه ای که همیشه دوست داشتیم ورق بزنیم.
و چقدر عطر مطبوعی داشتین مطبوعه، یعنی من عاشق رنگ چاپ بودم وقتی ورق می زدم، کیف می کردم.
آقای بیابانکی شاید باورتون نشه بسیاری از این نشریات رو به صورت مجلد شده، شاید مثلا مال 50-60 سال پیش رو من حالا خودم یه مقدارشو دارم همچنان.
چقدر عالی، چقدر کیف میده. بعضی
ورق میزنم و حسرت میخورم که چه دوران خوبی بود و الان نیست. الان دیگه مثلا شما توی اینستاگرام هم صفحه داشته باشی نمیتونی ورق بزنی و صدای ورق.
آره اون عطر رو نداره دیگه، اون عطر رو رنگ و بو رو نداره. آقا خیلی ممنون از شما.
یه امکانیه دیگه، یعنی به هر حال این هم مختزای زندگی جدید و زمان
همینه
جدیده.
همینطوره.
و من همیشه استقبال میکنم، میگم همه باید بالاخره بلاگر باشن، نویسنده باشن. این رسانه است، این جاییه که شما میتونی آرا، افکار و اندیشه های خودت رو با مخاطبانت به اشتراک بذاری. به قول سعید بیابانکی بعضی تعریف کنن، بعضی بیان کلی هم فوش بهت بدن اب نداره. و این نشون میده که بالاخره آرای تو خریدار داره به نوعی.
گفت متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسندن دیگه.
اون پسندن. ما تو کتاب بلاگ نویسی همه اینا رو به زبون ساده برای مخاطبمون سعی کردیم.
آقا حتما کتابتون رو میخرم با عشق، میخونم با شوق.
افتخار ماست. افتخار
حتما معرفی میکنم در پیجم و کیف میکنم. آقای محمودی عزیزم، ما یه سوال از شنونده رو پرسیم در خصوص کودک درون، که کودک درون شما در چه حالیه، دوست داره چه کارایی انجام بده، چه کارایی انجام نده. شما کودک درونتون در چه حالیه، حالش خوبه؟
من کودک درونم خیلی بچه شیطونیه. آقا سعید بسیار شیطونه، اصلا بعضی موقع کنترل این بچه از دست ما هم خارج میشه. اصلا واقعا اسیر شدیم دیگه، نمیدونیم چی کار کنیم با این بچه.
چقدر عالی. آقای نشانه سلامتی شماست، انشالله که خداوند شما رو به سلامت بداره، قلمتون همواره پر تپش و پویا و تپنده باشه، ما هم کیف کنیم از نوشتای زیبای شما.
خیلی خیلی لطف دارید، باعث افتخار بود برای من که امشب دقایقی رو با شما با شنونده‌های خوب راه شب همراه شدم. لذت بردم از گفتگو با شما و تشکر کنم از رفیق عزیزم همکار خوبم حسین قصر جردی نازنین که زحمت کشید و این شرایط رو به وجود آورد که با هم دیگه گپ بزنیم.
زنده باشید. از جناب آقای خسرو جردی هم میخوام که یک ترانه قشنگ تقدیم بکنه به حضرت عالی همسر محترمتون و همه شنوندگان همراه و همدل.
خیلی خیلی ممنونم. این بهترین کادویی بود که توی شب تولد دختر عزیزم میتونستم بگیرم و گرفتم.
به به، درود بر شما، شب شما بخیر.
قربونتون، خداحافظ.
وقتی شب از راه میرسه ستاره ها پیدا میشن، عاشقا تو سکوت شب با خودشون تنها میشن، ماه واسه شون آینه میشه، ظلم میزنن تو چشم هم، سنگ صبور هم میشن، دور میشن از قصه و غم. وقتی دلت آینه باشه یه کهکشون تو سینته، دلت که شد آسمونی عشق برات یه فرصته، ثانیه ها که میگذرن عمره که داره میگذره، یه گل بچین از دل شب وقت ستاره میگذره. اگه شبا رو بشناسی غم رو دلت پا نذاره، سحر میاد به دیدنت طبق طبق گل میاره، فرشته ها تو آسمون دارن صدا تو میشنون، اگه خدا 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 تو میشنون. وقتی دلت آینه باشه یه کهکشون تو سینت، دلت که شد آسمونی عشق برات یه فرصته.
خب ممنونم از شما. در خصوص کودک درون داشتیم با هم صحبت میکردیم و همه دوران کودکی عزیزان و نوجوانی یک طرف و روزگار جوانی هم یک طرف، و این رو خدمتون عرض بکنم که دوران شیرین و بیادماندنی مدرسه چه دوران شیرین و باصفایی بود. گاهی تو کلاس و یا توی حیات موقع زنگ تفریح چه آتیشی می سوزوندیم. شاگرد زرنگ ها همیشه اون ردیف های جلو می نشستن، ولی اون شیطون ها بیشتر ردیف های عقب رو انتخاب می کردن که تو چشم معلم نباشن، غافل از این که هیچ چیز از دید معلم ها پنهان نبود، یه طوری که انگار پشت سرشون هم چشم داشت اصطلاحا. چقدر کودک درونمون هوای اون روزها رو کرده، اون خنده های از ته دل تو زنگ های ورزش، اون ساندویچ های کالباس کم محتوا اما خوشمزه توی زنگ تفریح، چقدر با دهن از آب خوری آب خوردن اصلا کیف میداد، که البته حتما کار غلطی بود، اما نه از کرونا خبری بود نه از سختگیری های معلم بهداشت. راستش اصلا چرا ما مریض نمی شدیم؟ خدا می دونه شاید مریض نمی شدیم، چون حال دلمون واقعا خوب و خوش بود و شادی های بی وقفه دوران کودکی بهترین ضد ویروس اون روزگار بود. یادش بخیر، کودک درونمون هنوز هم دلش می خواد پاشو بذاره تو زندگیمون و ما رو با خودش ببره به سرزمین های شادی. دستش رو بگیریم و همراهش باشیم.
کودک درون اون وقت زنده و شاد میشه که دوربری ها رو نگاه کنی ببین همه جی در شادی و در سرور و در صمیمیت زندگی میکنن. من چطور کودک درونمونو زنده کنم یا با کودک درون خود زندگی کنم وقتی میبینم تعدادی الان تو این هوای سرما در بیرون هستن بی سرپناه هستن، چطور کودک درون من شاد باشه سر سفره بشینم تعدادی الان گشنه هستن، آن وقت کودک درون انسان شاد میشه که همگی شاد باشن. بنی آدم اعضای یک پیکرن ده در آفرینش ده یک گوهرن.
درود بر شما. نوشتن کودک درون من بیش فعالی داره، بنده با بیش از 50 سال سن هنوز عاشق کارتونم و هنوزم با بچهای ساختمون همبازیم، تنها نگرانیم اینه که بعد از من چی به سرش میاد، به سر اون کودک درونه. دوستدار همیشگی شما حسین تاجیک از کرج.
با این که سن نیازم گذاشته، کودک درونم بسیار فعاله. حتی چند تا پیش هم همیشه نقل مجلس بودم، یعنی همیشه خودم کاری میکردم که به همه خوش بگذره، ولی الان انقدر مشغول فکری زیاده که دیگه به کودک درون نمیشه زیاد اعتنا کرد. مجبورم نگاه کنیم فقط و با کودک درون کنار بیام و به قول استادم پیرم و گاهی دلم یاد جوانی میکنم، بلبل شوقم هوای نغمه خوانی میکنم، همتم تا میره و ساز قدر گیرد به دست، طاقتم اظهار عجز ناتوانی میکنم. خیلی ممنون، تشکر.
بله ممنونم خواهرم، ولی بخش دوم حرفت رو خیلی باش موافق نبودم که کودک درونم الان تنبل شده و حالش نیست. نه نه نه، اتفاقا کودک درون شما همواره باید فعال باشه، شیطان باشه، بازیگوش باشه، این نشان سلامتی انسانه.
درون هر انسان کودکی است که میخواهد بازی کند. واقعا دلم برای بازی‌های کودکانم خیلی تنگ شده در تمام ابعاد. متشکرم، شاملی هستم از دامنه سهند و سبلان یخزده تبریز. متشکرم.
آقای محمد رضا استقامت راننده تریلی نوشتن که بچه بودم تو ماشین پدرم 2 تومن پول برداشتم، پدرم یک شبانه روز در حمام زندانیم کرد و گفت تخم مرغ دوز شطور دوز میشه. از همونجا کودک درونم رو کشت و نذاش وضع مالی خوب بشه. استقامت جان چه پدر باحالی داشتی، کار خوبی کرده، ولی چرا آخه چرا؟
اصلا کودکی دوران شیرینی برای هر شخصی، بهتر از اون هیچ دورانی نیست، همه چی زیباست، حتی یه تکه چوب. ولی وقتی که بشر بزرگ میشه و سن بلوغ میرسه، اصلا خیلی چیزا براش بی‌معنی میشه، حتی بهترینش هم اون معنی و اون زیبایی دوران کودکی را نداره. و اینه که انسان در بازار درون خودش میگرده، اون کودکی که در اون دوران زندگی میکرده در درون خودش پیداش کنه و برگرده به اون دوران. و این یک بار اتفاق در زندگی انسان در یک دوره کوتاه میفته و ما باید قدرش رو بدونیم. تشکر و ممنون. محمد بختیاری از روستای باباپیر شهرستان توچگان.
کودک درونم خیلی چیزها پیشنهاد میده، مثل دوباره ورزش کردن، رفتن دنبال فوتبال، دور هم بودن با دوستان تو سالن ورزشی. ولی متاسفانه به دلیل مشغله کاری نمیتونم به ندای کودک درونم جامعه عمل بپوشانم. بتون قربون شکلت. حسن قاسمی زاده راننده ترانزیت از زنجان به همراه دوستت حاج جعفر نظری.
کودک پاک درونم فکر سنگ و شیشه، صد اسف صیاد گردون فکر قطع ریشه. کودک پاک درونم می رود راه شب یک شنبه را، او چون من طالب به دیدار تو و اندیشه است. شبتان شاد. ایرج پرنده از ترک.
چقدر زیبا بود آقای پرنده، آفرین آفرین. بداهه کار کرده بودی، خیلی هم زیبا، هم راه شب توش بود، هم کودک درون و هم راه شب یک شنبه شب. ممنونم، کیف کردم.
من راننده کامیونم، نوه‌ام هم پیشم هست، هلما خانم. امکانش باشه برای سلامتی ایشون یه دونه ترانه آذری بذارید. قصد شما در نکنه، خیلی از برنامه خوبتونم ممنونم. منم به سلامتی شما یه بوق میزنم.
به 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 به، مدت ها بود بوق نشیده بودم بوق تریلی و کامیون نصف شب. راننده محترم عزیز، راننده کامیون ترانزیت تریلی، وقتی زنگ میزنید به راه شب بوق هم بزنید. من خیلی صدای بوق دوست دارم به خدا. خب یه پیامک برای ما اومده در این بخش و نوشته که کودک درون من اینقدر شیطون و اینقدر فعاله که نمیذاره اصلا من به زندگی برسم. محمد آقا از تبریز این رو نوشته.
Bir uçaram, üzün dönse mənə sarı, yaman günü unudaram, üzün dönse mənə sarı. Səni ilə mən saz yaşaram, ömür boyu düz yaşaram, ömür bilsə yüz yaşaram, üzün dönse mənə sarı. Göydən yerə yenər mələk, bahçalarda açar çiçək, göydə də çırpınar ürək, üzün dönse mənə sarı. Yaşamın dadım bilirəm, gönlümün tozun silirəm, qəlbimə sevgi çilirəm, üzün dönse mənə sarı. Göydən yerə yenər mələk, bahçalarda açar çiçək, göydə də çırpınar ürək, üzün dönse mənə sarı. Yaşamın dadım bilirəm, gönlümün tozun silirəm, qəlbimə sevgi çilirəm, üzün dönse mənə sarı. Sensizlikdir mənə qəfəs, xoş günlərim oldu hərəs, yaşama elirəm həvəs, üzün dönse mənə sarı. Hər gün qəmlə dalışaram, günəş deyir alışaram, ilhamıma qovuşaram, üzün dönse mənə sarı. Yenər mələk, bahçalarda açar çiçək, göydə də çırpınar ürək, üzün dönse mənə sarı. Yaşamın dadım bilirəm,
silirəm, gönlümün tozunu silirəm, qəlbimə sevgi içirəm, üzün dönsəm mənə sarıb. Göydən yerə yenər mələk, baxçalarda açar çiçək, göydə də çırpınar ürək, üzün dönsəm mənə sarıb. Yaşamın dadım bilirəm, gönlümün tozunu silirəm, qəlbimə sevgi içirəm, üzün dönsəm mənə sarıb.
خب ممنونم، امیدوارم که از این کار آذری زیبا لذت برده باشید. و اما موافقید که بشنویم ساز مخالف؟
خیلی خوب دوستان عزیز، بفرمایید و بنوازید. برای چه اینجوری می نوازید؟ یه بار دیگه بنوازید. آقا اصلا ولش کن، شما بنواز. آقا این چه وزن نواختن، من نمی فهمم چرا مخالف می نوازید؟ درست بنوازید. ای بابا سرمو بردید، ننواز آقا ننواز.
سازه مخالف.
ما کودک درونتون نیستیم که کسی نبینتش و سر و صدایی نداشته باشه. ما دقیقا طفل خردسال فامیل هستیم که بقیه میخوان سرشو بکوبونن تو دیوار.
دیدین بعضی وقتا هرچی هست و یا میندازن گردن کودک درونشون یا حواله میکنن به ندای درونشون و اینا. ما ندا مدای درون نداریم، راستش کودک درونمونم فعال نیست. ما یه نوای درون داریم که یه ساز مخالف گرفته دستشو صبح تا شب می نوازه.
خلاصه که میتونیم بگیم کودکی در ما مدام ساز مخالف می نوازد و واقعا ممنونیم از شما که هفته یه بار میایید تا ما بزنیم ساز و شما هم گوش بدید به این آواز.
پس اون ساز مخالف منو بردار و بیار. از کودک درون شده، بذارید با یه سوال شروع کنیم. آقا چرا وقتی یه نفر لوسبازی در میاره بد قلقی میکنه، زیراب میزنه، قهر میکنه و اینا، میگید داره بچه بازی در میاره و رفتارش مثل بچه هاست؟ بعد همون یه نفر وقتی شاد و سرزنده است و جنگولک بازی در میاره و ذوق میکنه، میگید کودک درونش فعاله؟ بالاخره تکلیف ما رو روشن کنید آقا. کودک درون که فعال باشه بدقلق میشید یا شیفته و شیدای زیبایی های زندگی؟
خواستم بچه‌شون رو ببرم بیرون، قبلش میشستم باش صحبت میکردن که هرچی دیدی نمیگی میخواما، گرونی پول نداریم، چشم بسته میریم، چشم بسته هم میایم. حالا اگه بچه خوبی باشی تهش مثلا حالا یه بستنی چیزی برات میخرم. البته این خیلی لحن محترمانه ای بود و شما همینو با دمپایی تصور کنید. الان نسل ما درسته که هنوز پدر مادر نشدیم، اما قبل هر بیرون رفتن باید بشینیم کودک درونمون رو قانع کنیم، بگیم گرونیه، تورمه، حقوق بهمون نمیدن، دخل و خرجمون یکی نیست، تو رو خدا میری بیرون دلت چیزی نخواد، پول ندارم.
آقا دیدین بعد بعضیا قیافشون مثل غروب جمعه میمونه، یعنی نگاهشون که میکنی ها اخمشون تو رو یاد تمام بدبختیات میندازه. بعدم هی میشینن میگن ما ظاهرمون اینه ها، ولی کودک درونمون خیلی فعاله. داداش شما اون کودک درونتو بیار بیرون یه هوایی بخوره. در مقابل هم هستن کسایی که به جای کودک درون یه بچه یه فامیل درون دارن که آدم دلش میخواد ببرتش تو خلوت یه بلای سر خودش و اون کودک بیرونیش بیاره آروم بگیره.
و در نهایت این که از وقتی به دنیا میایم یه کودک درونمون هست که با خودمون بزرگ چی؟ نمیشه، نه بزرگ نمیشه، ما هی بزرگ میشیم و قد میکشیم و پیر میشیم، اما اون همیشه همونقدر بچه میمونه. هوای کودک درونتون رو داشته باشید که دلش نگیر از دلتنگی های دنیا. شبتون بخیر.
ممنونم از همکاران هنرمندم امیر قربانی و مائده راستی اصل که این بخش ساز مخالف رو می نویسند، اجرا می کنند. چقدر هم من این بخش رو دوست دارم، خیلی هم زیبا و جذاب. اتفاقا دو سه هفته پیش سر ضبط برنامه یک دو صدا بودیم که بعد از مدت ها یکی دو سالی که کرونا بود و دور بودیم از عزیزان، خانم مائده راستی اصل رو دیدم و تشکر کردم. آقای قربانی هم چند ماه پیش در رادیو دیدمشون و گفتم که چقدر این کارتون زیباست، با قدرت ادامه بدید. و همین که کودک درون این دو عزیز اینقدر فعاله، خدا رو شکر. پنجم دی ماه عزیزان در تقویم ما یک روز تلخ، سال 1382 زلزله بم اتفاق افتاد، نزدیک آماری که اعلام شد 60,000-70,000 نفر از هموطنان ما زیر آوار جان خودش رو از دست دادن، بی خانمان شدند. گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه عزیزانی که در زلزله مهیب بم قربانی شدند و هنرمند برجسته کشورمون ایرج بسطامی که با همشهریان خودش در پنجم دی ماه دار فانی رو وداع گفت در زلزله بم. در ادامه شما رو با زندگی هنری ایرج بسطامی بیشتر آشنا کنم. ایرج بسطامی در سال 1336 در شهرستان بم متولد شد. از 5 سالگی به خواندن آواز علاقه داشت و هر یک از اعضای خانواده از جد پدری گرفته تا پدر بزرگ و پدر در زمینه خواندن آواز و زدن سازهای مختلف تجربه داشتند و ایرج هم در کنار اونها با اصول موسیقی آشنا شد. بعدن به فراگیری دستگاه‌های موسیقی نزد پدرش پرداخت. ایرج از سنین نوجوانی تحت تعلیم عموی خودش یعنی یدالله بسطامی قرار گرفت که با سرپرستی ایشان گروهی با همکاری برادران بسطامی تشکیل شد و در رادیو و تلویزیون اون زمان و الگوهای رامسر اجرای برنامه داشتند. بعد از فوت یدالله بسطامی ایرج برای فراگیری آواز و ردیف‌های آوازی نزد استاد محمد رضا شجریان آمد و به رغم مشکلات راه و مسافت زیاد هفته یک بار به عشق فراگیری آواز از بم به تهران می‌آمد. بسطامی در اوایل کارش اتاقی در پامنار اجاره کرد تا بتونه بهتر از آموزهای استاد شجریان بهره ببره. پس از آموختن آواز در محضر محمد رضا شجریان نزد پرویز مشکاتیان آهنگساز و نوازنده نامی سنتور رفت تا تلفیق شعر و موسیقی رو از ایشان بیاموزه. صدای اوج ایرج بستامی تقریبا همتایی در میان آوازخوانان مرد پیدا نکرد. آلبوم موسم گل حاصل همکاری او با محمد رضا درویشی که برخی از تصنیف‌های قمرالملوک وزیری رو بازخوان